7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه غذای جهان میگوید که به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند در 6 ماه آینده به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کند. وحیدالله امانی، سخنگوی این اداره در افغانستان، روز گذشته به رادیو آزادی گفت که در نظر دارند تا از ماه اکتبر جاری روند توزیع مواد غذایی به نیازمندان را در افغانستان گسترش دهند. قرار است روند اخذ امتحان کانکور سر از امروز در سراسر افغانستان آغاز شود. به گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، امتحان کانکور امسال به تاریخ 13، 14 و 15 میزان در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. این وزارت اما نگفته که به چه تعداد فارغان صنف 12 در این امتحان شرکت خواهند کرد، اما گزارش ها به نقل از عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، خبر دادند که در امتحان کانکور امسال حدود 145 هزار فارغ صنف 12 شرکت می کنند که از این میان 80 هزار نفر در مؤسسات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. اداره زراعت و مواد غذایی ملل متحد می گوید که بیماری آبله جلدی در هزارها رأس گاو در 14 ولایت افغانستان ثبت شده است. این سازمان روز گذشته در توییترش نوشت که این بیماری باعث کاهش تولید شیر و وزن گاوها شده است. بر اساس اداره زراعت و مواد غذایی ملل متحد، برنامه واکسیناسیون گاوها در 10 ولایت افغانستان آغاز شده و در ماه جاری تنها در بلخ حدود 10000 گاو واکسن دریافت کردند. پیش از این گزارش‌های مبنی بر شیوع این بیماری در زابل، خوست، پکتیا و پکتیکا نشر شده بود. پاکستان روی گسترش و تحکیم روابط تجارتی با افغانستان تاکید کرده است. رادیوی دولتی پاکستان گزارش داده که محمد اسحاق دار، وزیر مالیه این کشور، در تماس با عبیدالرحمن نظامانی، سفیر جدید پاکستان برای افغانستان، روی گسترش و تقویت روابط تجارتی با حکومت طالبان صحبت کرده است. در گزارش به نقل از آقای دار گفته شده که با در نظر داشت روابط نیک میان دو کشور، نیاز است تا روابط تجارتی و اقتصادی جانبین مستحکم شود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در 2 مسابقه تمریناتی جام جهانی 20 اووره به مساف تیم‌های پاکستان و بنگلادش برود. بر اساس جدول نشر شده از سوی شورای بین‌المللی کرکت، پیش از مسابقات جام جهانی 20 اووره امسال، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های تمریناتی در 17 اکتبر در برابر تیم بنگلادش و در 19 اکتبر در برابر تیم پاکستان قرار خواهد گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی رسمی خود در مسابقات جام را در 22 اکتبر در برابر تیم انگلستان بازی خواهد کرد. بازی دومی تیم افغانستان با نیوزیلند در 26 اکتبر برنامه ریزی شده است. انفجار در یک کارخانه اسلحه سازی در بخش مرکزی بلغاریا حداقل 3 کشته و 3 زخمی به جا گذاشته است. خبرگزاری سی نیوز گزارش داده که انفجار روز گذشته در کارخانه تولید اسلحه در شهر کازانلاک رخ داد. مقام ها گفتند که هنوز زود است که در مورد علت این انفجار چیزی گفته شود. و انگلا مرکل، صدر اعظم سابق جرمنی، روز گذشته برنده جایزه معتبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شد. خانم مرکل از سوی این اداره برای عزمش به خاطر محافظت از پناهجویان در دوران مسئولیتش به عنوان صدر اعظم مورد ستایش قرار گرفت. جرمنی در سالهای 2015 الی 2016 از 1,200,000 پناهجو استقبال کرد که بیشترشان از سوریه بودند. پایان اخبار. هفته و 7:34 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برنامه غذایی جهان نیت دارد در 6 ماه آینده به میلیون ها نفر در افغانستان کمک های بشر دوستانه توزیع کند.
در مجموع به خاطر رساندن کمک مواد غذایی هر ماه بر 15 میلیون نفر یا بیشتر از 15 میلیون نفر تا آخر سال ماه مارچ 2023 ما نیاز داریم به 1.1 میلیون دلار.
نهادهای حامی رسانه‌ها بسته شدن وبسایت 2 رسانه از سوی طالبان را محکوم کرد.
بر مبنای قانون رسانه ها خلاف قانون است، نقض قانون است و یک عمل فراقانونی انجام شده.
کسانی که به خاطر کار به کشورهای دور و نزدیک رفته بودند و برگشتند چی میگویند؟
ایران هم رفتیم، پرده ما نشد و کار ما نشد، در ایجام روز روزگار خراب است، آینده ما دیگه خراب است، آینده اولاد ما هم مکتب مانده نه درس مانده.
فرانسه با ادامه اعتراضها در ایران میگوید اتحادیه اروپا در صدد تحریم آن عده از مقامات ایرانی است که در سرکوب مظاهرچیان دست دارند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا میگوید که قصد دارد تا از اکتبر امسال تا مارچ سال آینده به 15 میلیون نفر ماهانه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان توزیع کند. به گفته این سازمان برای اجرای این طرح به 1.1 میلیون دلار نیاز دارد. برخی از نهادهای بین‌المللی ابراز نگرانی کردند که با فرارسیدن زمستان نیاز افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان افزایش می‌یابد. برخی از مردم شکایت دارند که کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند نمی‌رسد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که در نظر دارد تا روند توزیع کمک های غذایی خود را برای نیازمندان در افغانستان گسترش دهد. وحید الامانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، دیروز بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
پلان ما ایست که ما بتانیم از ماه اکتبر 2022 الا ختم ماه مارچ 2023 هر ماه برای 15 میلیون و بیشتر از 15 میلیون مردم نیازمند از سراسر کشور کمک‌های مواد غذایی برسانیم و این کمک ها شامل ذخیره کردن به مقدار 150 هزار تن مواد غذایی در مناطق دوردست است، جایی که راه مواصلاتیشان در طول زمستان مسدود می باشه بنا به برفباری، و این 150 هزار متریک تن مواد غذایی برای 2.2 میلیون نفر که در اون مناطق زندگی میکنن کمک خواهد کرد تا در طول زمستان با کمبود جدی مواد غذایی را برو نشوند.
آقای امونی میگوید که برای اجرای این طرح تا ماه مارس 2023 به 1.1 میلیارد دلار نیاز است و او ابراز امیدواری کرده که نهادهای کمک رسان و کشورها این ازینه را بپردازند. اما بسیاری از مردم از روند توزیع کمک های بشر دوستانه در افغانستان شکایت دارند. شمار زیاده در پیام های کمروزه بر رادیو آزادی میفرستند، میگویند که کمک ها به نیازمندان واقعی نمیرسد. پلوشه از ولایت کابل در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده میگوید:
کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندان خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمند بود ندادن، به مو خویشاوندان خود نامش را میگیره.
یک تن از شهروندان دیگر افغانستان میگوید:
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توزیع کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، به خصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP گرفته به جنا کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنه، 40 نفر نکشل کار تا نگاه کنیم 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از جنا WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توزیع کردم توزیع کرده، اما خیلی کم، 10% توزیع کرده، 90% که مردم زیر فقر و بدبختی هستن.
این در حال است که برخی از نهادهای بین المللی ابراز نگرانی کردند که با فرارسیدن زمستان نیاز افغانها به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان افزایش می‌یابد. برنامه جهانی غذا گفته که در 2021 میلادی به 14 میلیون نفر در افغانستان رساندن کمک‌های غذایی را هدف قرار داده بود، اما پس از تحولات سیاسی در ماه آگوست 2021 نیازهای مردم در این کشور افزایش یافت. این سازمان سال گذشته به 15 میلیون نفر کمک رسانی کرده.
در گزارش همکارم شنیدید که برنامه جهانی غذا WFP قصد دارد که در 6 ماه آینده به میلیون ها نفر در افغانستان کمک های بشردوستانه توزیع کند. به گفته این سازمان برای اجرای این طرح به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان بسته شدن وبسایت دو رسانه از سوی حکومت طالبان را محکوم کرد. نی میگوید به اساس قانون رسانه‌های همگانی این برخورد سانسور و ایجاد محدودیت در امور نشراتی رسانه‌ها شمرده می‌شود. طالبان روز دوشنبه وبسایت‌های رسانه‌های محلی هشت صبح و زاویه میدیا را بستند. محمد محق مدیر مسئول روزنامه هشت صبح میگوید طالبان به خاطر وبسایت این رسانه را بستند که به گفته وی نشرات این رسانه مورد پسند آنها نیست. اما طالبان روز دوشنبه گفتند که وبسایت هشت صبح را به دلیل نشر گزارش‌های کاذب بسته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
وبسایت های رسانه های محلی هشت صبح و زاویه میدیا که خبرها، برنامه ها و مطالب تولیدی آنها را نشر می کرد به روز دوشنبه از سوی حکومت طالبان بسته شد. محمد محق مدیر مسئول روزنامه هشت صبح رادیو آزادی می گوید وبسایت روزنامه هشت صبح به خاطر از سوی وزارت مخابرات حکومت طالبان بسته شده که به گفته او محتوا و گزارش های این رسانه بدون سانسور نشر می شد و این مورد پسند طالبان نبود. آقای محق به رادیو آزادی گفت
هشت صبح هم که از جمله روزنامه های مستقل و اثر بزرگ بوده در 15 سال گذشته، چه در وقت جمهوریت و چه تا به حال، سیاستی که در پیش گرفته ای بوده که در خط رسمی اخبار دولتی قرار نگیره و تمرکز رو بر افکار وارای مردم باشه و باستاب نظریات کسانی که در دستگاه قدرت نیستن.
آقای محق افزود که محتوا و نشرات این روزنامه در بیرون از افغانستان نگهداری می شود، محفوظند و حکومت طالبان با آنها دسترسی ندارد. به گفته مسئولان روزنامه هشت صبح، این رسانه از 15 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد. زاویه میدیا رسانه دیگری است که رسانه‌های داخلی به نقل از سخنگوی وزارت مخابرات حکومت طالبان مسدود شدن وبسایت آن را تایید کردند. تلاش کردیم با مسئولان این رسانه هم گفتگو کنیم اما موفق نشدیم. همچنان تلاش کردیم در مورد بسته شدن وبسایت‌های این رسانه‌ها با مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان هم گفتگو نماییم اما سخنگوی آن به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این سخنگوی این وزارت به برخی رسانه‌های افغانستان گفته بود وبسایت این رسانه‌ها را به خاطر بستن که علیه حکومت طالبان خبرهای بی‌بنیاد نشر می‌کنند، آنچه که مسئولان روزنامه هشت صبح آن را رد می‌کنند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی هم با نشر خبرنامه این عملکرد حکومت طالبان را محکوم کرده است. نی در این خبرنامه نوشته که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی این رفتار سانسور و ایجاد محدودیت در امور نشراتی رسانه‌ها شمرده می‌شود. اگر در بخش نشرات رسانه‌ها یاد شده تخطی شده، پس باید به گونه رسمی در کمیسیون شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای شکایت شود. کمیسیون یاد شده صلاحیت رسیدگی به شکایات رسانه‌ای را دارد. ظریف کریمی مسئول دفتر نی در این باره به رادیو آزادی گفت
بر مبنای قانون رسانه‌ها خلاف قانون است، نقض قانون است و یک عمل فراقانونی انجام شده. وزارت مخابرات و تکنولوژی باید بر مبنای یک دلیل قانونی و بر اساس حکم محکمه میتونست ایره برای وبسایت خبری هشت صبح زاویه میدیا از طریق توصیه و اخطار ایره میرسون.
آقای کریمی میگوید این عملکرد طالبان آشکار میسازد که به گفته وی آنان متحد به آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها نه، بلکه میخواهند آنها را سانسور کنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 130 رسانه چاپی، رادیو، تلویزیون و آنلاین به دلایل گوناگون بسته شدند. رادیو صدای خوست و رادیو رنا از جمله رسانه‌هایی‌اند که به تازگی هفته پیش بسته شدند. پیش از این هم نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و داخلی حامی خبرنگاران و رسانه‌ها حکومت طالبان را به سانسور و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها متهم کرده بودند. اما طالبان در واکنش به این ادعاها گفتند که آنان هیچ گونه محدودیتی وضع نکردند، اما به شرط اینکه تمام رسانه‌های افغانستان بر مبنای شریعت اسلامی و با توجه به منافع ملی نشرات کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
استادان پوهنتون‌های دولتی می‌گویند که با برگشت طالبان به قدرت، حقوقشان کاهش یافته و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. این استادان ادعا می‌کنند که از رتبه پوهنیار گرفته تا رتبه پوهاند، معاشات همه استادان 40% کاهش یافته. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از استادان پوهنتون‌های دولتی ادعا می‌کنند که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حقوقشان کاهش یافته و معاشی که در حال حاضر دریافت می‌کنند تکافوی زندگیشان را نمی‌کند. آنان میگویند بیشتر استادانی که در مناطق دورتر از خانه هایشان تدریس میکنند و معاش فعلی مصارف رفت و برگشتشان را پورا کردن نمیتوانند با مشکلات زیادی روبرو هستند. یک استاد پانتون دولتی که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست از وی در گزارش نام برده شود بر رادیو آزادی گفت تازه به همین دلیل از وظیفه استادی استعفا داده است. او گفت که خانهش در کابل است اما وظیفهش در دیگر ولایت بود.
امکانات خوب و ماشین خوب
در گذشته امکانات و معاش ما خوب بود. وزارت تحصیلات عالی با ما همکاری میکرد. در گذشته معاش ماهواره من 38,000 افغانی بود اما حالا با 23,000 افغانی کاهش یافته بود. به همین دلیل مجبور شدم که از وظیفه استادی استعفا بدهم.
این استاد افزود معاش کنونی استادیش هزینه زندگیش را تامین نمیکرد و تهیه هزینه مقاله های ترفیع علمیش که باید در ژورنال ها به نشر برسد بین 100 تا 200 دلار میشد و نمیتوانست آن را تامین کند. یک استاد دیگر پانتون دولتی که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود تاکید میکند که معاش تمام استادان کاهش یافته و معاش کنونی تکافوی نیازمندی های آنان را نمی کند.
این طبیعی است که در موجودیت معاش کم تمام استادان با مشکل روبرو شدند. با معاش که قبلا همه نیازها برآورده می شد مانند کرایه خانه و دیگر مصارفات با معاش فعلی پورا نمی شود و از این ناحیه استادان با مشکلات متعدد روبرو هستند.
احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری تعهد کرده که در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ خواهد داد اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ارائه نکرد. استادان پانتون های دولتی در حال از کاهش یافتن حقوقشان شکایت می کنند که با حکمیت دوباره طالبان برخی استادان پانتون ها افغانستان را ترک کردند و با گفته آنها برخی از استادان هم به خاطر کارکردشان در دیگر بخش های نظام پیشین از وظیفه استادی برکنار شدند.
برنامه سرود و سخن با مریم وفا.
زکی یک دریش قنر نگه در باغ شما یا خونچه نشکر از تو گلدان انار آقا.
وعده ما امروز ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان.
با مطالب برنامه برمیگردیم. وزیر خارجه فرانسه روز گذشته گفت که اتحادیه اروپا به دنبال مسدود کردن دارایی‌های آن عده از مقام‌های ایرانی است که در سرکوب معترضان دست دارند. این در حالی است که معترضان برای هفدهمین روز پیهم به سرکهای ایران برآمدند و به تظاهراتشان ادامه دادند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت که اتحادیه اروپا به دنبال مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت شمار از مقام‌های ایرانی است که در سرکوب معترضان دست داشتند. بر اساس خبرگزاری رویترز، خانم کولونا به نمایندگان پارلمان فرانسه گفته که اقدام کشورش با محوریت اتحادیه اروپا این است که کسانی که در سرکوب‌ها دست داشتند باید هدف تحریم‌ها قرار گیرند. او افزوده که این تحریم‌ها به گفته او چهره‌های رژیم سرکوبگر که فرزندان خود را برای زندگی به کشورهای غربی می‌فرستند هدف قرار خواهد داد. از سوی دیگر تظاهرات گسترده مردمی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران پایتخت این کشور دیروز برای هفدهمین روزش ادامه یافت. اعتراضات در این کشور در واکنش به مرگ مهسا امینی 22 ساله که در بازداشت پلیس در حالت کما به شفاخانه منتقل شد راه اندازی شده. مهسا به خاطر عدم رعایت از حجاب بازداشت شده بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران هم بالاخره سکوتش را شکست و اعتراضات جاری را توطئه برنامه‌ریزی شده دشمن به ویژه آمریکا و اسرائیل خواند. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران همه را به وحدت فرا خواند و معترضان را دعوت به آرامش کرد. صدها تن از جمله هنرمندان، فعالان و خبرنگاران از آغاز تظاهرات در ایران از سوی پلیس بازداشت شدند. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود که دیروز نشر شد، شماره جانباختگان اعتراضات اخیر در این کشور را حداقل 154 تن اعلام کرده. این سازمان که مقر آن در نروژ است، گفته که احتمالاً در بین کشته شده ها 9 کودک شامل بودند. و گفته این سازمان بیشترین کشته شده ها از ایالت های سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان است. تصاویر منتشر شده در صفحات اجتماعی نشان می‌دهند که معترضان خشمگین شعارهای زن، زندگی و آزادی را سر دادند و در برخی موارد زنها چادرهای خود را هم با آتش کشیدند.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
فارن افیرز به شبکه القاعده و تهدیدهای گذاشته و فعلی آن توجه کرده است. به نوشته نشریه، با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر این شبکه در کابل، صفحه جنگ تحت رهبری آمریکا برای به عدالت کشاندن عاملان حملات 11 سپتامبر سال 2001 بسته شد. در ادامه آمده که زواهری استراتژی جهادگرایی منطقه‌ای از خاک افغانستان و راه را که اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده برای انجام حملات مرگبار در سطح جهان دنبال میکرد تا اندازه زیاد کنار گذاشت. به نوشته فارن افیرز، انگامی که زواهری پس از کشته شدن بن لادن در سال 2011 رهبر شبکه القاعده شد، در میدان تروریسم بین المللی یکتاز بود. اما با باور نویسنده در اخیر سال 2014 وضعیت تغییر کرد و گروه دولت اسلامی معروف به داعش جای پای قوی تر نسبت به القاعده در منطقه پیدا کرد و به سرعت بخشای از عراق و سوریه را گرفت. حالا تهدیدهای گروه داعش در این دو کشور به مراتب کاهش یافته، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به یک جوان 20 ساله افغان که سال گذشته از کابل به امریکا منتقل شد تمرکز کرده. این جوان که با نام الیاس تاجک معرفی شده به روزنامه گفته که در کابل بهترین زندگی داشت. او افزوده که پدرش با عنوان قراردادی با حکومت امریکا کار میکرد و مادرش هم در کلینیک دکتر بود. به نوشته نیویورک تایمز، الیاس در سال 2021 ازدواج کرد و برای شمولیت در پوهنتون آمادگی میگرفت. اما وضعیت دگرگون شد و خانواده او مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند. در ادامه مطلب آمده که انگامه که طالبان به صورت برق‌آسا ولایت‌های افغانستان را میگرفتند، همسر الیاس برای دیدار با خانواده‌اش به تاجیکستان رفته بود و هنگام سقوط کابل در افغانستان حضور نداشت. به نوشته روزنامه، اکنون همسر الیاس در تاجیکستان گیر مانده و پروسه انتقال او به امریکا خیلی زمانگیر خواهد بود. الیاس تاجک به روزنامه گفته که با خیلی مشکل، در حالی که پدرش در میدان هوایی کابل منتظر بود، با مادر و برادر کوچکش خود را به آنجا رساند. الیاس از زمان هم یاد کرده که یکی از افراد طالبان در میدان هوایی کابل با او هشدار داده بود که اگر بار دیگر او را در افغانستان ببیند، با ضرب گلوله به زندگیش پایان خواهد بخشید.
در بیش از یک سال گذشته، چند صد هزار جوان از مناطق مختلف افغانستان به کشورهای همسایه مثل ایران رفتند. کسی از ترس طالبان، کسی از ترس گرسنگی و کسی هم برای کارگری. اما عده مجبور شدند که برگردند. مثلا در پروان، شماری از جوانان از ایران برگشتند. در این گزارش میشنوید که آنها فعلا چی وضع دارند.
در ایران رفتیم، تحولات کامد، خیستم ایران رفتیم، 30-40 هزار پیمان در ایران قاچاق مصرف کردیم، سو کردیم، یک چهار مجا پویدیم، کار بار نشد، خلاصه مجبور شدیم، پس به افغانستان برگشتیم.
از برگشت محمد فهیم 29 ساله از ایران 9 ماه می گذرد. او یکی از ده ها هزار جوانی است که می گوید در بی سرنوشتی به سر می برد.
پیش از این نظام در پلیس بودیم، در پلیس بودیم، معاش میگرفتیم، نفقه اولاد ما رو پیدا میکردیم. نظام که سقوط کرد، که از ترس طالبا گریختیم، رفتیم به طرف ایران و زیان که کاروبار ما نشد، برگشتیم به وطن ما. اومدیم اینجا در افغانستان، اومدیم مشکلات و بیکاری و جنجال و این میگه پازی حرف هست، کاروبار نیست.
وحید الله 39 ساله 1.5 سال پیش در یکی از بخش‌های اداری شورای ملی کارمند بود. او نیز پس از تصرف کابل به دست طالبان بیش از یک سال قبل راهی ایران شد، اما پس از 4 ماه مجبور شد به وطن برگردد.
بعد از می سقوط حکومت باز دیگه از بین رفت وظیفه ما، دیگه ما نتونستیم که دوباره سر وظیفه بریم. جواب ما دادن باز ما مجبور شدیم به طرف ایران رفتیم. قاچاقی بود، ما پاسپورت نداشتیم، ما رفتیم از اینجا نیمروز، از نیمروز قاچاقبر ما انتقال داد پاکستان، از پاکستان از روی پاکستان باز ما نسات را کردیم پیاده روی، البته هر چی شب دو روز را کردیم، روز سات ما پیاده را کردیم. در کوه ها، در دشت ها بسیار با مشکلات، خیلی مشکلات دیدیم. یک مدت در ایران بود، او بعدش هم از کار بار در ایران نبود، دوباره پس برگشتیم به افغانستان. اینجا هم دیگه زمینه کار به ما مساعد نیست.
در ولایت پروان نزد نهادهای مسئول آمار دقیق خانواده هایی که در جریان بیش از یک سال گذشته به ایران رفته و یا از آنجا برگشته اند موجود نیست، اما برخی از باشندگان پروان میگویند که شمار زیادی از خانواده ها به ایران مهاجر شده اند. چند قبل مقام های ایرانی گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 1.5 میلیون افغان به ایران رفتند. علینای 31 ساله باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان است. او میگوید که یکی از نزدیکانش اکنون در ایران است که پس از بازگشت طالبان به قدرت همراه با خانواده اش مهاجر شد.
همشیده ما ایران است، رفته بعد این وقت که تولد آمد دیگه رفت ایران، او پس بشه ما را میکاش کردیم کشور خود میبودیم از ایگه دیگه هم نمیتونن، خیلی برشان مشکل هست دیگه، پیسی هم ندارن که پس برگرده. با خدا خیلی پریشان هستیم، گب میزنیم و از هر چیزش پرسان میگنیم.
با باور شماری از باشندگان ولایت پروان، در روزهای اول برگشت طالبان به قدرت موجی از مهاجرین به مرز ایران هجوم بردند، اما برخی ها با تجربه تلخی برخوردند، چه برای خودشان و چه برای خانواده های دور و نزدیکشان. تمیم عثمانی باشنده پروان یکی از آنهاست.
بعد از تحولات سیاسی که در افغانستان آمد، دو پسر عمی مک محصل بودند و در حدود 20 و 22 ساله اینا سن سالشان بود و برادرها بودند، تصمیم میگیرند به خاطر کار کردن به طرف